رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
وزیران خارجه چین، روسیه و هند از ایران خواستند صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را ثابت کند. وزیر خارجه ایران گفت محموله کشف شده در نیجریه متعلق به یک شرکت خصوصی بوده. و دفتر تحکیم وحدت از فعالان دانشجویی خواست از راه‌های جدید برای حفظ جنبش دانشجویی استفاده کنند. سلام بر شما، در ساعت 7 شب به وقت ایران در 24مین شب از آبان ماه از رادیو فردا با یک ساعت برنامه زنده اینجا هستیم. آزاده اسدی هم همراه شما در طول این مدت بین برنامه‌هایی که همکارانم هم تهیه کردن. با خبرها شروع می‌کنیم، مثل همیشه مجله شامگاهی رادیو فردا رو، و بعد از اخبار با هم مرور می‌کنیم بخش‌های مختلف دیگر رو. خبرهای این ساعت با هانا کاویان.
با سلام. وزیران خارجه چین، روسیه و هند روز دوشنبه پس از دیدار با یکدیگر در چین در بیانیه مشترک از ایران خواستند به جهان ثابت کند که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است و همچنین خواستار بازگشت تهران به مذاکرات هسته‌ای شدند. در این بیانیه آمده است که وزیران خارجه چین، روسیه و هند حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز هسته‌ای را به رسمیت می‌شناسند، اما ایران باید اطمینان جامعه بین‌المللی را به ماهیت صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای خود جلب کند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه در نامه‌ای موافقت خود را با پیشنهاد آغاز گفتگوهای هسته‌ای در اوایل ماه آینده در اروپا به مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران اعلام کرد. خانم اشتون قرار است در این گفتگوها نمایندگی کشورهای 5 به علاوه 1 را داشته باشد. منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد سلاح‌های پیدا شده در 13 کانتینر در نیجریه متعلق به یک شرکت خصوصی بوده است که قرار بود از طریق نیجریه به یک کشور دیگر آفریقایی منتقل شود. وی توضیح نداد که این شرکت ایرانی است یا خیر. متکی افزود دشمنان سعی داشتند القا کنند که ایران محموله را به مقصد نیجریه فرستاده، در حالی که برای مقام‌های نیجریه تقریبا مشخص شده است که این محموله ارتباطی با نیجریه نداشته است. در اواخر ماه گذشته نیجریه اعلام کرد ایران در ارسال محموله تسلیحاتی که در بندر لاگوس ثبت و توقیف شده دست داشته است. شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت با انتشار اطلاعیه تحلیلی درباره وضعیت فعلی دانشگاه‌های ایران، روش‌های جدید فعالیت در وضعیت کنونی دانشگاه‌ها را ارائه کرد. دفتر تحکیم وحدت در این اطلاعیه تفاوت فعالیت‌های سیاسی و مدنی را پیش و پس از انتخابات سال 88 بیان کرده است. در این اطلاعیه آمده است که فعالان دانشجویی پیش از انتخابات از حداقل فضاهای موجود برای برگزاری جلسات و تجمعات مختلف استفاده می‌کردند، اما پس از انتخابات سرکوبی شدید دانشگاه‌ها را فرا گرفته است. شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت به دلیل آنچه سرکوب پس از انتخابات خوانده است، راهبردهای جدیدی برای فعالان دانشجویی ارائه کرده است. اما باز هم از دانشجویان، یاسر رحمانی، دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دبیر سابق انجمن اسلامی این دانشگاه، پس از یک سال و نیم بلا تکلیفی توسط کمیته انضباطی مرکزی وزارت بهداشت از دانشگاه اخراج شد. حکم صادر شده برای یاسر رحمانی از سنگین ترین حکم ها برای یک فعال دانشجویی در تاریخ دانشگاه های وزارت بهداشت جمهوری اسلامی است. یاسر رحمانی در شهریور ماه 87 با شکایت حراست دانشگاه به اتهام نشر اکاذیب و افترا به حراست دانشگاه و سپس به کمیته انضباطی احضار شده بود. فدراسیون فوتبال نیجریه دیدار تیم ملی این کشور با تیم ملی فوتبال ایران را لغو کرد. فدراسیون فوتبال نیجریه تحت عنوان اینکه نمیتواند همه بازیکنانش را به تهران بیاورد، این دیدار را لغو کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم‌های فوتبال ایران و نیجریه قرار بود روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شود. روابط ایران و نیجریه به دنبال ادعای رسمی اداره اطلاعات و امنیت نیجریه مبنی بر ارسال محموله تسلیحاتی از سوی ایران به سردی گراییده است. مرتضی کاظمیان، عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات که در شعبه 28 دادگاه انقلاب محاکمه شده بود، به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، قاضی مغیسه، قاضی دادگاه انقلاب، مرتضی کاظمیان را به اتهام فعالیت تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی و به استناد قانون مجازات اسلامی به یک سال حبس محکوم کرده است.
متشکرم از هانا کاویانی. خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه رأی مثبت نمایندگان مجلس به تغییر و تحولات اخیر در بانک مرکزی.
به نظر میاد که آقای بهمنی بیشتر نظرات رئیس دولت رو در این گفتگوها و در این اظهار نظرهاشون داره لحاظ میکنه.
اسماعیل ریاهی کارگردان فقید سینما ایران از زبان پسرش.
دیگه بابا در اون حد چون معروف شده بود بعد از انقلاب صحنه رو باز گذاشت برای سواددارهایی که از دانشگاه اومدن بیرون و میخواستن جهت بدن به فیلم‌های جدید.
گروه موسیقی باربد در آلمان و کنسرت‌های پاییزی در اروپا.
روی صحنه برای اینکه بیشتر توجه مردم رو جلب بکنم یک توضیحات کوتاه یا به زبان همون کشور تلاش میکنیم که تودهی هم روی صحنه بدیم.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا گزارش و گفتگوی ویژه متفاوت این هفته رو میشنوید مثل همه دوشنبه شب‌ها. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از همینجا از رادیو فردا در مجله شامگاهی ما توی 54 دقیقه‌ای که هنوز باقی مونده. روز یک شنبه اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد محمد رضا باهنر درباره مجمع عمومی بانک مرکزی با اکثریت آرا رأی مثبت دادند. مصوبه‌ای که بعضی تحلیلگران بر این باورند که به اختلافات بین مجلس و دولت در ایران دامن می‌زند. هانا کاویانی و جزئیات بیشتر درباره تغییر و تحولات اخیر در نظام تصمیم‌گیری بانک مرکزی.
جلسه روز یک شنبه مجلس شورای اسلامی آنگونه‌ای پیش رفت که کسی انتظارش را نداشت. ابتدا موسی رضا ثروتی پیشنهاد داده بود که رؤسای سه قوه در مجمع عمومی بانک مرکزی حضور داشته باشند و اقتصاددانان منتخب سه قوه نیز در این مجمع عضو باشند. این پیشنهاد مورد موافقت واقع نشد. پس از آن محمد رضا باهنر نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دیگری داد. این پیشنهاد که در جریان بررسی فصل چهارم لایحه برنامه پنجم توسعه مطرح شد از این قرار بود که با اصلاح ماده 80 برنامه پنجم توسعه مجمع عمومی بانک مرکزی از 11 عضو تشکیل شود و هر کدام از اعضا برای 10 سال و فقط یک دوره انتخاب شوند. این اصلاحیه بدین معناست که 7 اقتصاددان وارد مجمع می شوند که حداقل 15 سال سابقه و تفحص فعالیت پولی و بانکی دارند و از سوی رئیس جمهور معرفی می شوند، اما با رأی اکثریت نمایندگان می توانند در مجمع عضو شوند. در کنار این 7 اقتصاددان، دادستان کل کشور، وزیر اقتصاد، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معدن ایران به ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی اضافه شدند. با این پیشنهاد که با رأی مثبت 106 نماینده مجلس مواجه شد، نه تنها اعضای مجمع از 5 به 11 نفر افزایش یافتند، بلکه رئیس جمهور از ریاست مجمع عمومی کنار گذاشته می شود و اعضای مجمع از بین خود فردی را به عنوان رئیس انتخاب می کنند. اما یکی از موضوعات جنجالی طرح جدید این است که رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی به جای رئیس جمهوری توسط اعضا تعیین و با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس جمهور برای مدت 7 سال به این سمت ها منصوب می شوند. مصوبه که شاید اعتراض مجلس به 3 بار تغییر رئیس بانک مرکزی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد باشد. رضا فانی یزدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا مصوبه مجلس را از 2 جهت حائز اهمیت می‌داند.
یکی از جهت تقابل قدرتی که بین مجلس و دولت طی سالهای گذشته بوده، به ویژه طی چند ماه گذشته که اوج گرفته بود، و جنبه دوم هم به نظر میرسه که یک مقداری تجدید نظر هست در سیاست‌های مالی و پولی کشور.
محمد رضا باهنر نماینده اصولگرای مجلس روز یک شنبه در جریان بررسی این پیشنهاد یکی از دلایل خود مبنی بر توجیه کنار گذاشتن محمود احمدی نژاد از ریاست مجمع عمومی را ارتباط آن با عدم تفکیک بین سیاست‌های مالی و پولی کشور عنوان کرد. آرش حسنی همکار ما در رادیو فردا که سابقه فعالیت در حوزه روزنامه‌نگاری اقتصادی در ایران رو دارد، در مورد این توجیه محمد رضا باهنر معتقد است.
اصولا در تمام کشورهای دنیا بانک مرکزی ها مستقل از دولت هستند برای اینکه بتونند سیاست‌های پولی رو از تعیین نرخ سود بانکی، نرخ سود تسهیلات و سایر عوامل و شاخص‌هایی که در حوزه بانکداری و حوزه پولی موثر هستن مستقل از سیاست‌های دولت تعیین بکنن و اون سیاست‌ها بتونه در واقع کارآمدی خودش رو در کنار سایر سیاست‌های اقتصادی بروز بده. اما در ایران این اتفاق نمی‌افته، یعنی دولت از اونجایی که بانک مرکزی رو در اختیار داره به بانک مرکزی به عنوان قلکی در اختیار دولت نگاه می‌کنه و ساده‌ترین راه که استقراض از بانک مرکزی هستش برای جبران کسری‌های بودجه انتخاب می‌کنه که آثارش رو در افزایش نرخ رشد نقدینگی و به تبع اون تورم‌های دو رقمی که ما در این سال‌ها شاهدش بودیم یکی از عوامل مؤثر و ایجاد کننده‌اش همین سیاست استقراض از بانک مرکزی بود.
حالا که این مصوبه جدید چه مسیری را طی می‌کند مشخص نیست. از سوی محمود بهمنی رئیس کنونی بانک مرکزی که نماینده دولت در نشست روز یکشنبه مجلس نیز بود، با تهدید به استعفا گفته است که نمی‌توان کشور را با نظر اقتصاددانان اداره کرد. آرش حسنیا درباره این گفته رئیس بانک مرکزی میگوید:
راستش این خیلی اظهار نظر عجیب و غریبی هستش که آقای بهمنی کردن. اتفاقا آقای بهمنی از معدود آدمهایی هستن که در سالهای گذشته تجربه بانکی داشتن و اگر قرار باشه که این مجمع عمومی به شکل منصفانه تشکیل بشه و مجلس اون نظارت خودش رو اعمال بکنه، شاید باز هم یکی از گزینه‌هایی باشن که بتونن به حق رئیس کل بانک مرکزی بشن. به نظر میاد که آقای بهمنی بیشتر نظرات رئیس دولت رو در این گفتگوها و در این اظهار نظرهاشون داره لحاظ میکنه.
همچنین در کنار این مخالفت‌ها، روز دوشنبه خبرگزاری مهر از طرح اصلاحی بیش از 50 نماینده مجلس که مخالف مصوبه جدید هستند خبر داده است. حال پیش از ارجاع این مصوبه به شورای نگهبان برای تایید، مصوبه روز یکشنبه باید بار دیگر به کمیسیون تلفیق بازگشته تا برای بررسی پاره‌ای از موضوعات مرور شود و سپس تکلیف نهایی آن مشخص خواهد شد.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه. روز دوشنبه منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نخستین واکنش رسمی به کشف یک محموله اسلحه که به صورت غیرقانونی به نیجریه فرستاده شده بود گفت که ارسال این محموله از طرف یک شرکت خصوصی انجام گرفته. هفته گذشته دولت نیجریه اعلام کرد مبدأ اسلحه های کشف شده ایران بوده. وزیر خارجه نیجریه هم گفته بود در صورتی که ثابت بشه ایران قطعنامه های سازمان ملل رو نقض کرده، کشورش موضوع رو به طور رسمی به شورای امنیت سازمان ملل گزارش میکنه. از جمشید زند بیشتر بشنویم.
منوچهر متکی در نشست مطبوعاتی روز دوشنبه در تهران با تایید ارسال سلاح از مبدأ ایران گفت که یک شرکت خصوصی اقدام به کار تجاری در فروش سلاح‌های معمولی و متعارف دفاعی به یکی از کشورهای غرب آفریقا کرده بود. آقای متکی همچنین افزود مسیر انتقال این محموله از طریق نیجریه بود که با توجه به شرایط ویژه‌ای که در نیجریه وجود داشت، تهدیداتی برای مقام‌های زیرربط این کشور ایجاد شده بود. مقام‌های نیجریه روز 26 اکتبر اعلام کردند که یک کشتی حامل سلاح‌های ارسالی از ایران را در بندر لاگوس ضبط کردند. این محموله که در 13 کانتینر جاسازی شده بود، شامل گلوله‌های توپ، خمپاره، راکت‌های 107 میلیمتری و سایر سلاح‌ها بود و برچسب مصالح ساختمانی روی جعبه‌های آن دیده می‌شد. یک شرکت بین‌المللی حمل و نقل که مقر آن در فرانسه است، گفته است که کشتی یاد شده در بندر عباس بارگیری شده بود. آقای متکی روز دوشنبه با اشاره به سفر خود به نیجریه مدعی شد که القاعات اخیر را برخی از دشمنان روابط ایران و نیجریه صورت داده بودند. وی همچنین گفت که خوشبختانه برای مسئولان و مقام‌های نیجریه تقریبا مشخص شده که این محموله ارتباطی با نیجریه نداشته است. وزیر امور خارجه ایران در حالی از صادرات سلاح از سوی یک شرکت خصوصی خبر داده است که مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی بارها به طور رسمی از برنامه صادرات سلاح از سوی وزارت دفاع ایران به کشورهای مختلف خبر داده بودند. صنایع نظامی ایران تحت پوشش کامل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است و بخش خصوصی اجازه ندارد تا در این حوزه سرمایه گذاری کند. سازمان‌های امنیتی نیجریه می‌گویند که سلاح‌های ارسالی از سوی ایران توسط برخی از سیاستمداران این کشور و برای ایجاد ناامنی در کشور پس از انتخابات وارد شده بود. دولت نیجریه جمعه گذشته اعلام کرد در صورتی که ثابت شود ایران قطعنامه‌های سازمان ملل و مقررات بین‌المللی را در زمینه صادرات سلاح نقض کرده است، گزارش اقدام اخیر این کشور را به شورای امنیت سازمان ملل خواهد داد. وزیر امور خارجه نیجریه در یک کنفرانس خبری گفته بود که مقام‌های ایرانی تأیید کردند که این محموله از ایران بارگیری شده است. در واکنش به این حادثه، وزیر امور خارجه ایران به صورت غیر مترقبه به نیجریه سفر کرد تا با مقام‌های این کشور درباره این موضوع به رایزنی بپردازد. برخی گزارش‌ها هم حاکی است که مقصد اصلی محموله ارسالی اسلحه از سوی ایران کشور گامبیا در غرب آفریقا بوده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در آذر ماه سال گذشته به گامبیا سفر کرد و در جریان این سفر چندین قرارداد تجاری میان دو کشور به امضا رسید.
از رادیو فردا با شما هستیم.
بله، از رادیو فردا با شما هستیم. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید با ما تماس بگیرید و در مورد برنامه ها اظهار نظر کنید. ادامه میدیم در ساعت 7:16 دقیقه شب به وقت ایران برنامه های مجله شامگاهی رو. بنابر اظهارات دادستان عمومی و انقلاب تهران، 5 وکیل در طول چند روز اخیر بازداشت شدند. این موضوع انتقادهای زیادی رو از طرف فعالان مدنی و وکلای داخل و خارج از ایران برانگیخته. منتقدین معتقدند که امنیت حرفه‌ای این قشر از حقوقدان‌ها با تحت فشار قرار دادن اونها خدشه‌دار میشه. جزئیات بیشتر رو از نوشین سید حسینی بشنویم.
تنها 2 روز بعد از انتشار خبر بازداشت 3 وکیل در تهران، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران خبر بازداشت 2 وکیل دیگر را هم به مطبوعات داد و اتهام این 5 نفر را به صورت کلی ارتکاب جرایم امنیتی عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری ها، سارا سباقیان، مریم کیان ارسی و مریم کرباسی، 3 وکیل دادگستری، هنگام بازگشت از کشور ترکیه در فرودگاه امام خمینی تهران توسط مأمورین امنیتی بازداشت شدند. دادستان تهران اتهام 2 نفر دیگر از وکلای بازداشت شده را هم مرتبط با افراد یاد شده نامید و محل بازداشت آنها را نیز در تهران ذکر کرد. طی ماه‌های اخیر فعالان حقوق بشر فشارهای وارده بر وکلا را بیش از گذشته ارزیابی کرده و حرفه آنها را در خطر می‌بینند. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر در پاریس، گستره مفهوم جرایم امنیتی در جمهوری اسلامی را وسیع‌تر از دوره‌های پیشین می‌داند، به طوری که مخالفت با اعدام و سنگسار هم اینک همردیف با این جرایم قرار گرفتند.
دایره فشار و تهدید بر وکلای دادگستری دیگه الان از حد معمول سالهای پیش هم میگذره. اگر در گذشته بیشتر متوجه وکلایی بود که در پرونده های سیاسی قبول وکالت میکردن، الان مسئله مخالفت با اعدام جوانان، مخالفت با اعدام زنان، مخالفت با سنگسار، تمام اینها هم به عنوان اقدام علیه امنیت کشور تلقی میشه.
سارا سباقیان، عضو کمیته پشتیبان حقوق زنان و کودکان کانون وکلای دادگستری و وکیل از جمله بلاگر زندانی حسین رونقی است. این بلاگر محبوس با نام بابک خرمدین در فضای مجازی فعالیت می‌کرد. مریم کیان ارسی نیز از جمله وکالت کبرا نجار، زنی که چندی پیش به سنگسار محکوم شده بود، را بر عهده دارد. محمد علی دادخواه، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل چندین تن از متهمان مطبوعاتی و سیاسی، معتقد است که وکلا به حکم وظیفه از موکلانشان دفاع می‌کنند و در واقع به دلیل احترام به قانون اساسی جمهوری اسلامی باید مورد استقبال قرار گیرند، نه آنکه پشت میله‌های زندان بروند.
مگه اصل 35 قانون اساسی برای مهم پایبند شده که هیچ دادگاهی رسمی نیست مگر آنکه وکیل حضور داشته باشه؟ پس کسانی که حاضرند در تمام مراحل از حقوق مردم دفاع بکنند، باید دادگستری از اونها به عنوان کسانی که در راستای قانونگرایی و قانون مداری اقدام میکنن استقبال بکنه. اگر دادگاهی مبادرت به امتناع از پذیرش اونها کرد و یا هر دستگاهی مبادرت به تعقیب اونها نمود، باید بگیم که قانون جرایی مورد توجه قرار نگرفته، بلکه قانون گریزی مورد حمایت واقع شده.
افزایش فشار بر وکلای دادگستری در ایران در طول ماه‌های اخیر در حالی صورت می‌گیرد که به گفته رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، طبق قانون وکلا در ایران در موضع دفاع مسئولیت قضایی دارند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک موضوع غیر سیاسی. اسماعیل ریاحی، کارگردان قدیمی سینمای ایران، 22 آبان ماه در تهران درگذشت. آقای ریاحی دانش آموخته دانشسرای عالی و دانشکده ادبیات بود و قبل از ورود به سینما با شرکت تبلیغاتی مشهور فاکوپا با اسم مستعار شهاب فعالیت میکرد. او از اوایل دهه 40 وارد سینما شد و از مشهورترین کارهاش میشه به فیلم جهان پهلوان با بازی فردین، شهلا ریاحی و علی آزاد اشاره کرد. اسماعیل ریاحی همسر شهلا، بازیگر سرشناس سینمای ایران بود و خانم شهلا به واسطه حضور در کنار او با نام شهلا ریاحی شناخته می شد. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره درگذشت این کارگردان با منوچهر ریاحی، فرزند او، در تهران صحبت می کنه.
ایشون 90 سالشون بود و 2 سال و نیم هم بودش که سکته کرده بودن و نصف بدنشون از کار افتاده بود، ولی آنچنان قشنگ روپای خودشون بودند و اینها این 2 سال آخر عمر رو گذاشتن تمام زندگی نامه خودشون و خانم شهلا رو به خصوص به صورت شعر تدوین کردند و آماده کردند که بتیم بدن چاپش بکنیم.
پدرتون جزء کسانی بودن که در دوره‌ای قدم گذاشتن تو کار فیلمسازی که سینمای ایران نیاز داشت که روپای خودش بیسته. چطور شد که ایشون علاقمند شدن به کار فیلم سازی؟ چون ایشون سابقه تدریس هم داشتن.
ایشون فیلم نامه نویس بودن. ایشون در 25 سالی که تدریس میکردن در بیرستانها و زمانی که هنوز با خانم ریاحی ازدواج نکرده بودن، ایشون 5 سال تئاتر بازیگر بودن، 4 سال هم سردبیر مجله‌ای بودن، مجله روشنفکر اون زمان، و بعدم فیلم‌های تبلیغاتی شروع کردن ساختن و پیشکسوت این فیلم‌های تبلیغاتی که الان به راحتی شما می‌بینید. قبل از ایشون یه اسلاید نشون داده می‌شد، یه گوینده حرف می‌زد. ایشون تبدیلش کرد به فیلم‌های جالب که با حرکت باشه و سوژه داشته باشه و یه فیلم
سینمایی روغن شاهپسند کنم
اولی بود. 10 فیلم سینمایی رو سناریو و کارگردانیش انجام دادن، یه سناریو هم نوشتن دیگه خودشون کارگردانی نکرده.
در هر حال وقتی وارد سینما شدن بیشتر سعی کردن که در همون زمینه‌ای فعالیت کنن که سایر فیلمسازای همدورهشون کار می‌کردن، مثل سیامک یاسمی و دیگران.
علتش هم بگم، اون زمان که فیلم‌های هندی اینجا رواج زیاد داشت و کلی عرض از مملکت خارج میشد، گر رو گر عرض میرفت فیلم راجکاپور و غیره با بزن بزنها و یه نفر جوانمرد پیدا میشد و اینها. ایشون اومد و با استارتی که زد جاده مرگ در سطح بین المللی خیلی سر و صدا کرد. حتی اون موقع جینا لولو بریجیدا اومد افتتاح کرد در سینماهای مولان روژ اینجا. وقتی که ایشون دیدند که این همه عرض داره خارج میشه، تهیه کننده ها اومدن گفتن میتونی یه چیزی که یک نوع جوانی باشد دیگه، یواشاش فردین اومدش رو دیگه، فردین و روزان و اینها رو بابا تونست در اون اوج ببرتشون، که تو اکثر فیلم هم که فردین بازی میکرد مادر ما مادر فردین بود. الان تو اینترنت دارن
معروف‌ترینش دیگه جهان پهلوان بود که خیلی معروفه. خود خانم شهلا هم که به هر حال زمینه ورودشون به سینما باز تاثیرگذارترین کسی که این زمینه رو فراهم کرده براشون خود آقای ریاحی بود دیگه.
آقای ریاحی جز افتخاراتش اینه که تونسته یک تونه شهلا به دنیای هنر تقدیم بکنه. از سن 17 سالگی که در چگره پورتات ایشون رول اول داشت تا آخرین بازی که داشتند.
خب خیلی جالبه اینکه آقای ریاحی در همون دوران، یعنی سالهای پیش از انقلاب اسلامی هم کارشون رو با فکر میکنم در حدود 10 فیلم خاتمه میدن و بعد از انقلاب هم که اصولا فعالیتی ندارن. دلیلش چیه؟ اما خانم شهلا این فعالیت رو ادامه دادن در سینما علیرغم اینکه دیگه آقای ریاحی حضوری نداشتن.
خب سرمایه گذارهایی که فیلمهای رو میخواستن، اون تیپ سرمایه گذاری بعد از انقلاب نشد. سینمای ایران در جهت بهتری رفت، در جهت فرهنگی تری رفت به نظر من. وقتی افتاد به اون جهت که بشه فیلم هایی که مقابله کند با فیلم های هندی، دیگه بابا در
اون حد چون معروف شده بود بعد از انقلاب صحنه رو باز گذاشت برای سواددارهایی که از دانشگاه اومدن بیرون و میخواستن جهت بدن به فیلم‌های جدید. الان فیلم در ایران خیلی پیشرفت کرده و جهتش خیلی متفاوت با اون هندی‌های قدیم. ایشون دیگه نمیخواست در یک محدوده خاصی فقط باشه فیلمو درست بکنه، دوست داشتش که محبوب بماند. همین کارم با خانم شهلا کرد. شما الان خانم شهلا 83 سالشه، حدود 70 سال میتونه باشه که کار هنری باید بکنه، ولی 64 سال کار هنری که کرد بابا گفت دیگه نمیشه بازی بکنی، چون الان در اوج محبوبیتی و الان ذهنش واقعا، برای همین من نذاشتم صحبت کنه، فراموشکار شده، الان هیچ چیزی رو به یادش نمیاره. شما الان بگی من مثلا از رادیو فردا هستم، بعد میپرسه رادیو ایرانی، خب الان چون فراموش میکنی دیگه ترمز کن، در همین اوج محبوبیت بمونی. روش خودش.
منوچهر ریاحی بود، فرزند اسماعیل ریاحی، کارگردان قدیمی سینمای ایران که 22 آبان ماه در تهران درگذشت. محمد زرقومی با فرزند آقای ریاحی صحبت میکرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما آخرین گزارش این بخش از مجله شامگاهی قبل از اینکه وارد نیمه دوم بشیم، باز هم در مورد هنر هست. گروه موسیقی باربد که 18 سال در آلمان شکل گرفته، گشت پاییزی خودش رو در اروپا شروع کرده. سرپرست و خواننده این گروه مریم آخوندی هست که همزمان سرپرستی یک گروه زنانه به اسم بانو رو هم بر عهده داره. بحث محوری اشعار، ترانه‌ها و آوازهای گشت هنری این بار هم شراب و معنای فلسفی اون در سروده‌های شاعران بزرگ ایران هست. از شهرام میریان میشنویم.
یارم چو قده به دست گیره، بازار بوتان شکست گیره، هر کس که بدید چشم او گفت کو محتسبی که مست گیره، کو محتسبی که مست گیره.
گشت پاییزی گروه موسیقی باربد با برپایی کنسرت‌هایی در آلمان، هلند و دیگر کشورهای اروپایی آغاز شده است. این گروه 18 سال است در آلمان راه اندازی شده و هدف اصلی خود را بر شناساندن موسیقی سنتی ایران به آلمانی‌ها و دیگر ملیت‌ها متمرکز کرده. این بار اما برخلاف کنسرت‌های پیشین، گروه باربد موسیقی بومی و محلی ایران را هم وارد کنسرت‌های پاییزی خود کرده است. سرپرست و خواننده گروه باربد مریم آخوندی است که همزمان سرپرستی گروه بانو را هم بر عهده دارد. خانم آخوندی این بار هم به سراغ حافظ و خیام و عطار رفته و با الهام از برخی از سروده‌های این شاعران نامی به گفته خود نغمه پردازی کرده است.
برنامه موسیقی گروه باربد اجرای در واقع موسیقی ناب ایران به روایت هنرمندای قدیمی، این بار ولی یک بخشی هم موسیقی بومی اضافه کردیم که در واقع نوعی گشت و گذاری در موسیقی محلی و بومی ایران کردیم. من به کمک شعرهای خیام و حافظ و عطار آهنگهایی رو بسازم و ملودیهایی رو بسازم و اینها رو ارائه بدم. یک نوعی نغمه پردازی کردم و کمک میکنه که این شعرها ساده‌تر و روان‌تر منتقل بشه و این باعث میشه که ما هر جا وقتی این برنامه رو اجرا میکنیم در حقیقت به حافظ و سعدی و خیام بپردازیم و به فلسفه این اشعار که 700 سال 1000 سال پیش مطرح بوده و هنوز هم برای هر انسان امروزی جالبه. فلسفه شراب در این اشعار هست، در این موسیقی هست.
مینوش که عمر جاودانی است، مینوش که عمر جاودانی است، خود حاصلت از نوع جوانی است، مینوش که عمر جاودانی است.
مریم آخوندی سرپرست دو گروه باربد و بانو در ادامه این گفتگو در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که برای درک بیشتر مخاطبان خارجی از اشعار فارسی ترانه ها و آوازها چه راهی را برگزیده اینطور میگوید:
برای فهم و درک اشعار برای غیر ایرانی ها تلاش میکنیم که اولا یه ترجمه خوب از این اشعار بکنیم، روی صحنه برای اینکه بیشتر توجه مردم رو جلب بکنم یک توضیحات کوتاهی به زبان ساده تر آلمانی یا بعضی کشورها انگلیسی یا به زبان همون کشور تلاش میکنیم که توضیحات ساده ای هم روی صحنه بدیم. ممکنه که پیش بیاد که کسی روی تکست رو نگاه نکنه توی این اطلاعاتی که ما دادیم، برای که توجهش روی صحنه هم جلب بشه به موسیقی و بدونه که ما چی میخونیم وقتی که چشممون رو میبندیم، ساز میزنیم یا آواز میخونیم، توضیح میدیم. همیشه هم بعد از کنسرت سوالایی اگه داشته باشن پیش ما میان، سی دی میگیرن و از ما میپرسن، ما هم برانان توضیح میدیم تا اون حدی که در توان ما هست.
وقت آن آمد که دستی برزنم چند خواهم،
شهرام میریان، رادیو فردا.
چند خواهم بود آخر پای بست، چند خواهم بود آخر
به رادیو فردا گوش میکنید.
وارد نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. طبق بقیه شبها میریم در این بخش نمای دور و نمای نزدیک رو میشنویم با مهداد قاسم‌فر تا چند ثانیه دیگه و چند دقیقه دیگه و همینطور گفتگوی ویژه که امشب گفتگوی ویژه متفاوتی است. قبل از همه اینها با مانیا منصور همراه میشیم تا خبرها رو بشنویم.
سلام، شب بخیر. وزیران خارجه چین، روسیه و هند روز دوشنبه پس از دیدار با یکدیگر در چین در بیانیه مشترک از ایران خواستند به جهان ثابت کند که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است و همچنین خواستار بازگشت تهران به مذاکرات هسته‌ای شدند. در این بیانیه آمده است وزیران خارجه چین، روسیه و هند حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز هسته‌ای را به رسمیت می‌شناسند، اما ایران باید اطمینان جامعه بین‌المللی را به ماهیت صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای خود جلب کنند. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد سلاح‌های پیدا شده در 13 کانتینر در نیجریه متعلق به یک شرکت خصوصی بوده است که قرار بود از طریق نیجریه به یک کشور دیگر آفریقایی منتقل شود. او توضیح نداد که این شرکت ایرانی است یا خیر. متکی افزود دشمنان سعی داشتند القا کنند که ایران محموله را به مقصد نیجریه فرستاده، در حالی که برای مقام‌های نیجریه تقریبا مشخص شده که این محموله ارتباطی با نیجریه نداشته است. در اواخر ماه گذشته نیجریه اعلام کرد ایران در ارسال محموله تسلیحاتی که در بندر لاوس ضبط و توقیف شده دست داشته است. شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت با انتشار اطلاعیه‌ای تحلیلی درباره وضعیت فعلی دانشگاه ایران، روش‌های جدید فعالیت در وضعیت کنونی دانشگاه را ارائه کرد. دفتر تحکیم وحدت در این اطلاعیه تفاوت فعالیت‌های سیاسی و مدنی را پیش و پس از انتخابات سال 88 بیان کرده. در این اطلاعیه آمده فعالان دانشجویی پیش از انتخابات از حداقل فضاهای موجود برای برگزاری جلسات و تجمعات مختلف استفاده می‌کردند، اما پس از انتخابات سرکوبی شدیدی دانشگاه‌ها را فرا گرفت. و در پایان آنکه فدراسیون فوتبال نیجریه دیدار تیم ملی این کشور با تیم ملی فوتبال ایران را لغو کرد. فدراسیون فوتبال نیجریه تحت عنوان اینکه نمیتواند همه بازیکنانش را به تهران بیاورد، این دیدار را لغو کرده است.
متشکرم از مانیا منصور. باز هم با مانیا هستیم در بخش‌های خبری آینده. ما بریم سراغ آمارهای بانک مرکزی و تاثیر رشد اقتصادی بر زندگی مردم و بر جامعه. این موضوع برنامه نمای دور نمای نزدیک هست با مهداد قاسم‌فر.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسم‌فر هستم در برنامه نمای دور، نمای نزدیک. رشد اقتصادی ایران چقدر است؟ ظاهراً کسی نمی‌داند. تا امروز تنها منبع رسمی اعلام این رشد بانک مرکزی بود و گزارش سالانه‌اش، اما دو سال است که این عدد از گزارش‌های بانک مرکزی حذف شده است. سال 1386 رشد اقتصادی ایران را 6.7% اعلام کردند. گفته شد دلیلش رشد افسانه‌ای قیمت نفت بوده است. سال 1387 اما این رقم 2.4% اعلام شد، یعنی 1/3 سال قبل. این معنیش سقوط اقتصادی ایران بود، اما انتقادهای مخالفان و حتی درون مجلس و محافل خود اصولگرایان که بیش و کم بلند شد، از سال بعد دیگر این رقم را از گزارش حذف کردند. حتی اقتصاددانان و استادان دانشگاه در ایران گاهی همین آمار اعلام شده را هم دستکاری شده می دانند. اما از اینها که بگذریم، اصلا این رقم رشد اقتصادی به زبان ساده و همه فهم یعنی چه؟ دکتر احمد علوی، اقتصاددان:
رشد اقتصادی به معنی افزایش ارزش کل کالاها و خدماتی است که در یک کشور در یک جامعه تولید میشه و در گردشه. حال ممکنه این افزایش به خاطر افزایش کمیت این کالاها باشه یا ارزش اونها بالا بره یا ترکیبی از این دو باشه. رشد اقتصادی با افزایش سرمایه گذاری، مصرف و فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا میکنه و با کاهش اونها در واقع کاهش. به یک معنا رشد اقتصادی به معنی اینه که نوعی حیات، نوعی فعالیت، نوعی زندگی در اون اقتصاد دمیده میشه و بست پیدا میکنه. در مقابل وقتی ما رشد رو از دست میدیم، خب این به معنیه که فعالیت ها کمتر میشه، کار کمتر میشه، اشتغال کمتر میشه، فروش کالا به خارج و در داخل کمتر میشه و بالاخره سرمایه گذاری کم میشه و مجموعه این فرایند باعث میشه خب سطح زندگی مردم پایین میره و به هر حال امکانات زندگی محدودتر میشه و کار کمتر میشه و در مجموع باعث میشه که توسعه اقتصادی در یک کشور مختل میشه و از کار میمونه.
اما فرضاً پایین بودن این رشد اقتصادی چه تأثیری در زندگی روزمره مردم و اقتصاد دارد؟
مهمترین پیامدی که خواهد داشت کاهش اشتغال. اگر ما میزان بیکاری جوانان رو مبنا قرار بدیم که اون چیزی حدود 25-30%، این یکی از پیامدهای این کاهش رشد اقتصادی، اما این خلاصه نمیشه به همین مسئله، بلکه کاهش رشد اقتصادی با توجه به افزایش جمعیت و بقیه تنگناهایی که در اقتصاد ایران وجود داره به معنی فقیرتر شدن مردمه، به معنی کاهش سطح زندگی و به معنی دشوارتر شدن زندگی برای مردم و به خصوص جوانان و طبقات پایینه.
اگرچه پس از آن رقم بسیار ضعیف 2.4% که 3 سال پیش اعلام شد، تنها منابع غیر رسمی در درون حاکمیت بودند که گاهی به این رقم رشد اقتصادی پنهان نگاه داشته شده از نظرها اشاره ای کردند. یکی از آنها جعفر قادری، نماینده شیراز بود که در برنامه تلویزیونی زنده شبکه 1 نرخ را تا 1% پایین آورد.
برای اینکه در حقیقت بتونیم بعد از 20 سال از کشوری مثل کشور ترکیه به عنوان کشور پیشرو جلو بیافتیم، با این نرخ رشدی که ترکیه برای خودش در حقیقت ترسیم کرده، با سالی حدود 8.4% نرخ رشد اقتصادی داشته باشیم. توی برنامه 4 نرخ رشد اقتصادی ما حدود 6.4% بود. در طول چند سال گذشته به علت خوش‌سالی‌ها و رکودی که در سطح بین‌المللی داشتیم، نرخ رشد ما پایین‌تر از اینها بود، اولش 1-2 و امسال هم پیش بینی میشه که به 3% برسه و این فاصله ای که وجود داره به نظر میرسه که باید سریع آسیب شناسی بشه و عقب افتادگی ها رو جبران بکنیم.
اما اگرچه پذیرش رقم 1% که این نماینده مجلس از آن سخن میگوید به قدر کافی برای اقتصاددانان نشانگر سقوط و فاجعه رخ داده در اقتصاد ایران هست، اما احمد علوی، اقتصاددانی که روند اقتصاد ایران را به دقت دنبال میکند، با توجه به شواهد رقمی نزدیک به 0 را محتمل تر میداند.
ما میدونیم طبق اطلاعات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، در میان 20 کشور خاورمیانه ایران یکی از پایین‌ترین رشد‌ها را داشته. در میان این 20 کشور ایران بعد از قزاقستان جزء پایین‌ترین کشور بوده از لحاظ رشد اقتصادی. اما حتی آماری رو که در اون مورد دولت ایران داده بوده به صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، اون اطلاعات مشکل توش بوده. اون چیزی که به نظر میاد اینه که ما رشد اقتصادی بسیار محدودی داریم، نزدیک به 0.
با این حال اگر چنین است، تکلیف مردم و جامعه چیست؟ به عبارتی با چنین سقوط آزادی در اقتصاد ایران، مردم تا چه حد باید منتظر افزایش جرم و جنایت‌های اجتماعی باشند؟ آزاده کیان، جامعه شناس:
خب این به تبع ناهنجاری‌های زیادی منجر خواهد شد. کسی که قبلا شاغل بوده، برای مثال درآمدی داشته و یا به یک گروه اجتماعی تعلق داشته که یک نوع خاصی از زندگی رو می‌طلبه، برای مثال طبقه متوسط هست، این فرد به تبع خودش رو با افراد دیگری که به این گروه اجتماعی تعلق دارن هم هویت احساس میکنه و تلاش میکنه که در واقع از طریق درآمدش، یک نوع زندگی رو، شیوه زندگی رو هم دنبال بکنه. وقتی که با نابسامانی‌های اقتصادی مواجه میشیم، این خودش در واقع به ناهنجاری‌های زیادی منجر میشه که میتونه بحران‌های بسیار خانوادگی رو هم به دنبال داشته باشه.
بر اساس آخرین آمار ثبت احوال کشور، نرخ رشد طلاق 2 برابر نرخ رشد ازدواج بوده است. رشد ازدواج در مناطق شهری ایران حتی با رشد منفی هم روبرو بوده. در یک نگاه کلی، آیا شرایط ناهنجار اقتصاد کشور بر این امر هم اثرگذار بوده است؟
دلایل مختلفی داره، ولی اقتصاد بسیار مهمه و یکی از دلایل رشد طلاق در ایران رو میشه همین دلیل اقتصادی نوز. چرا؟ برای این که ببینید، به خصوص در بین جوانها، اینا وقتی که ازدواج میکنن به طبع یه پروژه برای زندگیشون دارن و وقتی که با نابسامانی‌های اقتصادی، با بیکاری یا با کمبود درآمد مواجه میشن، به طبع خودش میتونه باعث منازعات مختلفی در درون این خانواده بشه که خب نهایتاً هم به طلاق منجر بشه. در نتیجه میخوام بگم که به طور کل عوامل اقتصادی در جوامع مدرن جزء عوامل مهمی هستند که هم میتونه افزایش طلاق و هم افزایش بزهکاری رو به نوعی توضیح بدن.
آمارها در سایر زمینه‌ها هم به همین منوالند. رشد آمار اعتیاد، رشد آمار خشونت، رشد آمار سرقت، رشد صعودی قتل عمد و رشد آمار زندانیان جرائم مختلف حقوقی و جنایی به حدی که به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران 3 برابر ظرفیت زندانها زندانی وجود دارد. و به گفته معاون توسعه مدیریت زندانها، تعداد زندانیان 35% نسبت به سال گذشته رشد داشته است. و این در یک جمله به معنی رشد افزار گسیخته خشونت در سطح اجتماعی در ایران است. همه اینها در شرایطی است که در سخنان مسئولان، از آیت الله علی خامنه ای گرفته تا محمود احمدی نژاد و فرماندهان سپاه و همینطور سخنرانی های نمازهای جمعه و غیره و غیره، همه چیز آرمانی است، از اقتصاد تا امنیت و بقیه موارد. اما این بر مردمی که در هر لحظه شاهد چنین تفاوت عظیمی میان شعارها و واقعیت‌ها هستند چه تأثیری می‌گذارد؟ باز هم ببینیم یک جامعه شناس چه می‌گوید. آزاده کیان:
بیش از پیش بی‌اعتمادی به دولت، این در واقع یکی از مشخصه های اصلی جامعه فعلی ایران در اقشار مختلفش و یکی از دلایلش هم همین تبلیغات دولتی است که کاملا با واقعیت های ملموس زندگی افراد در تناقض قرار داره. اینجا این بی‌اعتمادی به دولت باعث میشه که در واقع جامعه یک به لحاظ حتی روانی شاید به این نتیجه برسه که این جامعه رو کسی کنترل نمیکنه. این جامعه در نتیجه این بی‌اعتمادی خودش باعث یک نوعی ناامنی هم میشه. یک نوعی نگاه حتی سوءزنانه به دیگران هم میشه. من فکر میکنم که الان یکی از مشکلات جامعه ایران هم دقیقاً همینه. این ناامنیه که بی‌اعتمادیه و اینکه فرد خودش رو در واقع به یه نوعی تنها میبینه توی جامعه. از دولتی که قرار بوده که یه جامعه با نظم و پر اشتغال رو بسازه که امروز دقیقاً افراد عکس این رو مشاهده میکنن. برای تمام اینها باعث میشه که اون احساس ناامنی، احساس تنها موندگی و احساس اینکه هر کسی، هر فردی بایستی که برای خودش چاره اندیشی بکنه، این در واقع تعارضات و تنش ها رو در جامعه ما افزایش داده، در جامعه به خصوص شهری ایران افزایش داده و خودش به تبع ناهنجاری های اجتماعی موجود دامن زده.
این را حتی در تلفن‌های روزانه شنوندگان رادیو فردا هم به وفور میتوان شنید.
الو، خواهشن صدامو پخش کنید. جوونا بیکارن، گیرونی بیداد میکنه، خدا نمیدونی چی کار کنیم، تمام اجناس گیرونه.
ما خانواده ضعیف و بیمار درمانده و خانا سرطانه برای خودم نداریم. از قشر ضعیف آسیب پذیر جامعه هستیم و خودم هم بیمار خانه نشینم. شغل درآمدی هم نداریم، تحت پوشش بهسیستی هستیم. ما میگیم یارانه ها رو بدن دیگه، هیچی دیگه، جنس همه چی وسیله گرانتر میشه. ما هم دیگه مرگمون باید جلو چش خودمون ببینیم. وقتی حرف میزنیم میگه چرا این حرف رو زدی؟ طبق ماده و تبصره فلان توهین به ما، دین و نظام و چی؟ پس ما بکشی بگیم، دست کمک میخواییم از تمامی ایرانیانی که هر جا هستن به ما کمک کنن.
الو با سلام آقا، همه چیز گرون شده، چیزی نمیشه بخریدن، مدرسه ها لباس گرون شده، خاروبار گرون شده، اصلا همه چیز گرون شده، آدم نمیتونه اصلا یک دو تا قدم با تاکسی بره. هر تاکسی ها قبلا مثلا کرسی 250 تومن بود، الان شده 300 تومن و 350 تومن. به هر جمع اعتراض میکنی میگن آقا این داره زنده حالا میشه، این داره شعار میده، نمیشه حرف بزنی، اگه حرف هم بزنی زندانت میکنم. با تشکر.
واقعا ما که خسته شدیم دیگه، گرانی سرسماور، بیکاری سرسماور، جوان ما همه معتاد، همه کراکی کریستالی، دیگه هرچی بگم کم گفت.
سلام آقایان دولتمندا، به جای این که شعار تو خالی بدین و از این نوع بگین و هرچه بوده یه مملکت به فلسطین و لبنان بدین، به درد ملت برسین. گرونی کمر مردم بریده، از خدا بیخبر است. چرا به ملت بی توجهید و به دیگران توجه دارید؟ ما هم جز بی مملکتیم.
ایران تا به که میخواد اینجوری بمونه؟ آیا روزی میرسه که توی ایران گرونی نباشه، فرق نباشه؟ آیا روزی میرسه که کسانی نیان حق ملت رو ضایع کنن؟ ما با امید اون روز زنده ایم.
در یک جمع‌بندی از دکتر احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، خواستم بگوید تأثیر این همه شکست پیاپی و نابسامانی اقتصادی بر سرنوشت ایران چه خواهد بود؟
اون چیزی که اتفاق میفته اینه که سطح زندگی کاهش پیدا میکنه، فقر زیادتر میشه و امکانات زندگی کم و کمتر میشه و جامعه از اون مسیر تکامل جهانی باز میمونه. جامعه ایران، ما 25% انرژی دنیا رو در واقع در اختیار داریم و حدود 1.2% خاک دنیا رو. خب اگر اینو با کشورهای دیگه مقایسه کنیم، مثل سوئد یا مثل فرضاً کشورهای حتی خاورمیانه، میبینیم که ایران سال به سال عقب رفت. با ترکیه مقایسه بکنیم. بنابراین ما در اقتصاد میگیم هیچ وقت درآمد به صفر نمیانجامه. چرا؟ یا هزینه به صفر نمیانجامه. چون بالاخره یه امکاناتی توی جامعه وجود داره و اون مصرف میشه. اما این امکانات کم و کمتر میشه و با توجه به افزایش جمعیت و با توجه به مجموع عواملی که مستهلک میکنه جامعه رو و سرمایه رو و جایگزین نمیشه، این جامعه عقب و عقبتر میره، به طوری که ما در سالهای آتی جامعه‌ای خواهیم داشت که اصلا نمیتونه با جامعه جهانی تعامل بکنه، نه به لحاظ اقتصادی، نه به لحاظ سیاسی و نه به لحاظ فرهنگی. و البته در سالهای آینده باید انتظار داشت که سطح زندگی کاهش پیدا کنه، شکاف طبقاتی بیشتر بشه، فقر بیشتر بشه. خب چون این فرایند به شکل کند صورت میگیره، خب حاصلش رو ما در سالهای آینده بسیار بارزتر از امروز خواهیم دید.
با این حال، نه تنها پافشاری بر همان سیاستهای سابق اقتصادی و سیاسی در بدنه و رأس نظام جمهوری اسلامی ادامه دارد، بلکه رئیس قوه مجریه آقای احمدی نژاد همچنان در حال تلاش برای ارتقای مدیریتش به مدیریت جهانی است.
خب بریم سراغ گفتگوی ویژه امشب رادیو فردا که با بقیه دوشنبه ها متفاوت هست. موضوعی که دستاویز این گفتگوی ویژه شده از جمله صحبت های رهبر حزب الله لبنان در این مورد هست که نشانی از تمدن ایرانی در ایران نیست، و همینطور موضوعی که اخیراً از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شده، زبان بهشت عربی است و زبان جهنم عجمی. علیرضا طاهری از رادیو فردا این موارد رو در قالب گفتگوی ویژه طنز جمع کرده.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو، شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
به نظر می رسد که ایرانی ها کلن فارسی زبان هایی که به بهشت و جهنم معتقدند باید حق داشته باشند از گفته های استاد خاتمی خانساری ناخشنود شده باشند. فارسی زبان هایی که می گویند فارسی شکر است و شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. حق ندارند؟ دارند. شما داوری کنید. این است گفته های حضرت اجل استاد خاتمی خانساری یا خانساری که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد
روایت داریم که هستش که اهل بهشت به هر زبانی باشن زبانشون به عربی برمیگرده. بله. به همین خاطر هم تلقینا رو عربی میخونن. بنابراین اینه که این اهل بهشت میفهمه. و حتی عرب اگه اهل جهنم باشه زبانش به عجم برمیگرده. حتی توی جهنم هیچ سخن عربی رد و بدل نمیشه. مش عجمه زبان غیر عربه و تو بهشت هم کلا عربی حرف میزنن. اهل بهشت از اینجا به بعد همش عربی است.
جان کلام استاد این بود که در بهشت همه ی زبانها بر می گردد و می شود عربی، همه از بیخ عرب می شوند و در دوزخ زبان همه ی دوزخیان می شود زبان عجمی که تعریضی است به زبان فارسی. خب نظری است، به حق آزادی بیان هم باید احترام گذاشت. دموکراسی یعنی همین. اما آزادی بیان معنیش این هم هست که دیگران نیز اگر با نظری مخالف باشند حرفشان را بزنند. پیش از پرداختن به گفتگوی ویژه با میهمان ویژمان، یکی از همین نظرهای مخالف نظر استاد خاتمی خانساری را بشنویم. آذرتاش آذرنوش، نویسنده کتاب چالش میان عربی و فارسی و استاد الهیات در جمهوری اسلامی ایران، پایه روایات مورد نظر استاد خاتمی خونساری را اصولاً سست می‌داند و تأکید می‌کند که این روایات 4 قرن پس از هجرت پیامبر اسلام سر و کلشان پیدا شده است.
ارزش علمی این روایات روشن نیست. هم شکل ظاهری آنها و هم فضاهایی که در آنها عرضه شدند پژوهشگر را دچار سرگردانی می‌کند. آیا ممکن است که حضرت پیامبر در موقعیتی که اینک برای ما مبهم است درباره زبان دری و خوزی و بخارایی اظهار نظر کند؟ در آن روزگار مردمان حجاز کوچکترین اطلاعی از زبان خوزی و سغدی نداشتند، پس حدیث نبوی به چه کار ایشان می‌آید؟ سپس آیا ممکن است پیامبر اسلام پس از فروکوفتن این زبانها دوباره در موقعیت دیگر فارسی را ارجمند سازد؟
استاد آذرتاش آذرنوش انگیزه جعل کردن این روایات را نیز شکافته است.
دلنگرانی عربی دوستان در روایت‌های نوع سوم به خوبی آشکار است. باید فارسی را با کشنده ترین حربه فروکوفت و فضیلت مسلمانی را از او گرفت تا در برابر زبان قرآن و زبان علم و ادب عرض اندام نکند و مانعی بر سر راه عربی نگردد. شدیدترین حمله در روایتی جلوه می کند که باز از ابو هریره نقل شده: ناخوشترین سخن نزدیک خداوند فارسی است، زبان شیطان زبان خوزی است و زبان آتش نشینان زبان بخارایی است و زبان بهشتیان عربی است. دورترین نشانی که از این حدیث کوبنده یافته ایم از قرن 4 است که در المجروحین ابو حاتم محمد بستی آمده است، اما او بیدرنگ می افزاید این حدیث جعلی است و در کلام پیامبر خدا هیچ ریشه‌ای ندارد.
استاد آذرنوش سپس روایتی کهن را به یاد ما می آورد که زبان فارسی را زبان پیامبران می داند.
نخستین منبع که ترجمه و تفسیر رسمی قرآن است، فارسی را به اندازه عربی اصیل و کهن می سازد و می گوید این زبان پارسی از قدیم باز دانستند، از روزگار آدم تا روزگار اسماعیل. همه پیامبران و ملوکان زمین به پارسی سخن گفتندی. سپس می افزاید که هم اسماعیل بود که اول بار به عربی سخن گفت.
این استاد دانشکده الهیات در جمهوری اسلامی حتی از روایاتی نیز یاد می کند که بر پایه آنها فرشتگان آسمان هم فارسی حرف می زنند، درست برخلاف گفته های استاد خاتمی خانساری.
برای آنکه اعتبار و تقدس فارسی مسلمتر شود، کوشش دیگری نیز کردند، از این قرار که آن را زبان معمول میان فرشتگان آسمان قرار دادند. محمد بلخی عبارات واعظ بلخی را چنین ترجمه کرد: ملائکه در گردش عرش عظیمند، کلام ایشان به فارسی دری است، پارسی دری زبان اهل بلخ است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
پس می‌بینیم که سر عربی یا فارسی بودن زبان در آن دنیا دعواست. برای داوری در این زمینه میهمان ویژه‌ای داریم، استاد مسلم هم زبان عربی هم پارسی، استاد سخن شیخ اجل مصلح الدین یا به روایتی مشرف الدین سعدی شیرازی. خوش آمد میگویم به شما. شنیدید که استاد خانساری فرمودند که زبان بهشت عربی است و زبان دوزخ عجمی، یعنی غیر عربی، و به احتمال زیاد فارسی. شما چه میفرمایید استاد؟
ایشان ادرار دارن.
ببخشید؟
ادرار، ایشان ادرار دارن.
حالا چرس کنم، اما استاد ادرار چه ربطی داره با این قضیه؟
دارد. کسی که ادرار دارد گاهی بر پایه ادراری که دارد سخن میگوید.
ببخشید من اصلا نمیفهمم چی میفرمایید.
نخوانده ای که گفتم مرا در نظامیه ادرار بود.
اونو میفرمایید.
ادرار جانم عربی است، یعنی حقوق و مستمری و شهریه. من هم در دانشگاه نظامیه ادرار داشتم، شهریه می گرفتم. پس استاد گفتید راستی استاد چی؟
خانساری، خاتمی خانساری.
این با اون محمد خاتمی
نه جنسشو فرق میکنه.
جان کلام این که آدمی یا آدمی زاد حقوقی میگیرد و باب طبع کارفرما حرفی هم میزند.
درست استاد، اما پرسش من این بود که از دیدگاه شما زبان بهشت عربی است، فارسی است یا نه؟ زبان دوزخ فارسی است یا نه؟
یارا بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. بگذارید غزلی برایتان بخوانم، شاید پاسختان را بگیری.
از چه کسی؟ از خودتون؟
پس از چه کسی؟ مگر لسان الغیب نفرموده استاد غزل سعدی است؟
فرموده استاد غزل سعدی است نزد همه کس.
به نام ایزد، آفرین، ماشاءالله.
غزل رو میفرمودی.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم.
استاد بدید من بخونم. شما شاعرها شعر خوب میگید، اما به شعر خواندن که میرسه به قولی کرسی شعر میفرمایید.
بفرمایید، اما یادتان باشد که من در این غزل یادآوری میکنم که اگر پس از 1000 سال سر از خاک برارم، به گفتگو با یار در بهشت برمیخیزم. یار من هم که بین خودمان بماند شیرازی است، اگر هم شیرازیه شیرازی نباشد پارسی گوست.
با اجازه شما استاد این غزل رو با صدایی بشنویم که به جان می‌نشیند.
آوای بهشتی خانم مهندس رو میگویید؟
بله مریم خانم جلالی، مهندس مریم جلالی، زبان بهشت، آوای بهشت.
من نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم. یه بهش دنوشم ز دست ساقی رزم، مرا به باد جهانم که مست روی تو باشم، که مست روی تو باشم. تو باشم به هنش ننوشم
ز خاک برام، به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برام،
مجله شامگاهی رادیو فردا به پایان میرسه. همراه مانیا باشید تا ثانیه‌های دیگه و خبرهای تازه رو بشنوید.